بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه پانزدهم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى طيبين الطاهرين ولعنة الله على العام الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقده من لسانی افقه قولی. دو تا سوال از جلسه دیشب عزیزان حالا به نحوی انتقاد یا شبهه یا سوال به بحث دیشب داشتن که نکات خوبی بود و خوبه که عزیزان نکاتی که به ذهن شریفشون میرسه رو منتقل بکنن که تو این جلسات و تو این مباحث مطرح بشه و بهش پرداخته بشه. دو تا مسئله بود که حالا یکیش رو اول عرض میکنم، یکیش هم حالا جلوتر شده عرض میکنم. یکی از سوالات یا حالا انتقادات یا هرچی این بود که ما الان تو بستری داریم زندگی میکنیم که به هر حال ساختارهای زندگیمون چیده شده، شکل گرفته و تو این فضاها برحال زندگی دشواره یا زندگی استاندارد دشواره. شرایط مدارسمون به نحویه، شرایط زندگیمون به نحویه، اداره ها، ارگان ها، به قول عزیزمون تو اداره ها رشوه ندی کارت راه نمیفته مثلا. حالا البته حالا چقدر این مطلب فراگیره و قطعیست اون بحثیست، چقدر محکم میشه این رو گفت که همه جا به همین نحو و کلن این شکلیه، این بحثیست. بحث دیگه اینه که آقا به هر حال مسئولین یا افرادی که تو جامعه خواص به حساب میان اینا باید اصلاح بشن یا اصلاح کنن. بله، مطلب درستیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه با سه گروه یا سه طیف صحبت کرد. این نکته مهمیه، خیلی درس آموز این مطلب. یکی با حاکمیت بود که حضرت به چالش کشید اینها رو و انتقاد صریح و اعتراض رسا کرد در برابر اینها. یکی با خواص بود، خصوصا انصار یا بنی قیله که تو این خطبه باشون حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگو کردن و اعتراض به اینها هم جداگانه کردن، مطالبی رو جداگانه به اینها فرمودن که اینها همون خواص بودن، در واقع افراد شاخص جامعه بودن، افراد ممتاز جامعه بودن. ولی عمده خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها با عموم مردم بود. ممکنه شما بگید که آقا از عموم مگه چه کاری ساخته است؟ عموم مردم مگه چیکار میتونن بکنن؟ مگه چیکار میتونستن بکنن؟ در قضیه فدک، قضیه مدینه، عموم مردم چیکار میتونستن بکنن؟ اون خانومی که تو مسجد میاد نمازشو میخونه برمیگرده میره حالا غذاشو درست میکنه به بچهش رسیدگی میکنه، این مگه چقدر در این معادلات کلان مملکت نقش داره؟ مگه چقدر تأثیر داره؟ مگه چیکار میتونه بکنه؟ یه جریانی اومده فدک رو از دست فاطمه زهرا و امیرالمومنین بیرون کشیده. خب بله، یه تعدادی بودن اینا رزمنده بودن، سلحشور بودن، نام‌آور بودن، افراد برجسته جامعه بودن که همین انصار بودن. اینا میتونستن یه کاری بکنن، اینا میتونستن یه کاری بکنن. یا حاکمیت باید از خر شیطون پایین میومد، فدک رو بر میگردون به فاطمه زهرا، یا این انصار باید اقدام میکردن با ضرب شست فدک رو برمیگردوندن. اون خانوم خونه‌دار، اون پیرمردی که مثلا یه گوشه مسجد نماز میخونده، دستش به جای بند نبوده، کاری نبوده، چیزی به حساب نمیومده توی این مملکت، توی اون موقعیت، اینا چه جایگاهی داشتن که فاطمه زهرا بخواد با اینا صحبت بکنه؟ نکته عجیب و جالب اینه که بخش عمده خطبه فدکیه صحبت‌های فاطمه زهرا با عموم مردمه، بخش‌های مختصریش یا در خطاب به ابوبکر یا در خطاب با انصار. اگه بخوام درصد بندی کنیم تقریبا میشه گفت 70% خطبه فدکیه خطاب به مردمه. نمیشه گفت مردم نقش ندارن، اتفاقا مهمترین رکن مردمن. امیرالمومنین در نامه مالک فرمود مردم ستون دینند، عماد الدین، همین مردم کف خیابون، همین مردمی که میان تو مسجد نمازشون میخونن میرن. بله اون مسئول، اون مدیر خیلی نقش داره، ولی افکار عمومی، فضای عمومی، جو عمومی، ایناست که فضا را عوض میکنه. امروزی ها میگن گفتمان عمومی. گفتمان عمومی وقتی شکل گرفت، هر چه آدم طرف بی اعتقاد باشه، برای اینکه بین مردم وجهش از دست نده، مجبور خودشو این مدلی نشون بده، تو این فضا خودشو تعریف بکنه. نمیتونه که خودشو برو مردم قرار بده، مردم بی آبروش میکنه، از چشم مردم میفته. مردم اگه پای یه حرفی باشن، مردم اگه یه چیزی رو بخوان، مردم اگه اراده بکنن، مردم اگر تقابل بکنن با یک چیزی، یا اقبال بکنن یا ادبار بکنن، روی خوش نشون بدن، روی بد نشون بدن، این قدرت ایجاد میکنه، این صدای یه نفر رو کلوف میکنه یا صدایشو نازک میکنه. پشت یه نفر وقتی گرم شد، همه داستان خود به فدکیه این بود، اینا پشتشون به مردم گرم بود. ببینید خیلی وقتا تحلیلایی که داده میشه تو بحثای تاریخی متاسفانه غلطه، و متاسفانه تو مسائل جاری کشورمون، مسائل روزمون هم تحلیلایی که داده میشه غلط. این اصلا خودش یه طراحیه. بله مسئولین خیلی نقش دارن، مسئولین بالاخره یه تعدادشون هم فاسدن، تعارف که با هم دیگه نداریم که، چه این وری چه اون وری، الحمدلله چیزی که مشترکه فساده، نه اصول گرا داره، نه اصلاح طلب داره، نه چپ داره، نه راست داره، از همشون الحمدلله داره. آدم فاسد تو همه طیفا هست. فساد مسئولین هم خیلی بده، فساد مسئولین از فساد عموم مردم خیلی بدتره، اثراتش خیلی بیشتره، ولی جامعه رو مردم آباد میکنن، جامعه رو مردم فاسد میکنن. یعنی چی مردم فاسد میکنن؟ آباد کردنشو میفهمید؟ مردم ایجاد گفتمان میکنن، مردم ایجاد توقع میکنن، مردم پشت یکی رو میگیرن، مردم پشت یکی رو خالی میکنن. اونی هم که فساد میکنه، مردم رو فریب میده، به پشتوانه مردم فساد میکنه. اونی هم که آباد میکنه، مردم رو تو میدون میاره، با کمک مردم آباد میکنه. همه داستان خود به فدکی همین بود. فاطمه زهرا مردم رو نداشت، تعارف نداریم با هم. طرف مقابل مردم رو داشت، ولی با فریب، با حقه‌بازی، با شیادی، با کلاهبرداری. رسماً توی مسجد خلیفه اول گفت مردم بین من و تو حکم میکنن، حرفاتو زدی، مردم هم شنیدن، به فاطمه زهرا گفت و مردم سکوت کردن، تموم شد. این همه حرف زد فاطمه زهرا با اینا، یک نفر پا نشد داد بزنه، یکی پا نشد مطالبه بکنه، یکی پا نشد به سوال بگیره جریان حاکم رو و حاکمیت رو. حالا از ترس بوده، از نادانی بوده، از نفهمیدن مسئله بوده، هر چی بوده، مردم ستون دینند. اهل بیت دیدن بیشتر از این بخوان فشار بیارن، مردم همین 2000 اعتقادی که دارن، همین نماز جماعت و همین مسجد هم که میان دیگه نمیان، گفتن همین قدش بمونه دیگه، بیشتر از این بهشون فشار نیاره. مشکل مردم کجا بود؟ فاطمه زهرا تو خطبه تأکید روی این نکته داره. اینا دقت بفرمایید، اینا مسائل روز ماست، اینا گره گشای مسائل ماست. چند بار تأکید میکنه فاطمه زهرا به این که شما مردم مشکلتون اینه که قرآن نمیفهمید، قرآن رو پشت سر انداختید. خب این یعنی چی آقا؟ نکته خیلی مهمیه. همه مسئله تو اینه که ما با خدا باید ارتباطمون درست باشه. ارتباط با خدا، این عبارت که عرض میکنم و توجه که میفرمایید الحمدلله خیلی خوب، آدم واقعا به وجد میاد از این توجهی که عزیزان دارن. انشالله این بخش رو بیشتر توجه بفرمایید، چون این نکاتی که داره عرض میشه خیلی مهمه. ارتباط با خدا کجا خودشو نشون میده؟ کجا معلوم میشه آدم تو ارتباطش با خدا صادقه؟ تو ارتباط با پیغمبر. تو ارتباط با پیغمبر معلوم میشه ارتباط من با خدا چه شکلی. ارتباط با پیغمبر کجا خودشو نشون میده؟ که من چقدر ارتباطم با پیغمبر واقعی و درسته؟ تو ارتباط با قرآن. گرفتید نکته رو؟ دوباره عرض میکنم، ارتباط با خدا کجا خودشو نشون میده؟ تو ارتباط با پیغمبر. ارتباط با پیغمبر کجا خودشو نشون میده؟ تو ارتباط با قرآن. ثمرش اینه. ما با این قرآن چه کردیم؟ خدا اینجا جلوه کرده، پیغمبر هم اینجا جلوه کرده. خدا یعنی امر خدا، یعنی حرف خدا، یعنی کلام خدا، دستور خدا. پیغمبر یعنی دستور پیغمبر، هدایت بخشی پیغمبر. هدایت بخشی پیغمبر کجاست؟ چیه؟ همین قرآن. توقع پیغمبر از ما چیه؟ همین قرآن. هی میگن بعضی آخه خوب بلدن بامبول کنن، میگن آقا مجلس روزه چیه شما میگیرید؟ به جای اینکه حسین حسین بگین، راه حسین رو ادامه بدین. از این حرفا هم بعضی‌ها خوب بلدن ببافن به هم دیگه، بتراشن، که اینا دوتا هم نیست رو به رو هم دیگه. باشه سلمنا، میخوایم راه حسین رو ادامه بدیم. راه حسین چیه؟ راه فاطمه زهرا چیه؟ میگن انقدر تو سرتون نزنین هی علی علی بگین، فاطمه فاطمه بگین، راه علی رو ادامه بدیم. باشه میخوام راه علی رو ادامه بدم، بعد چیکار کنم؟ راه علی قرآنه، راه پیغمبر قرآنه. میخوای با خدا بشی؟ با خدا بودن یعنی چی؟ میگه آدم با خداییه. با خدا بودن یعنی چی؟ یعنی چی جور باشه میشه با خدا؟ یعنی با قرآن باشه، یعنی قرآنی باشه. میرسم به سوال دومی که عزیزانمون پرسیدن، که آقا مگه ما میتونیم به عموم مردم بگیم قرآنی باشید؟ مگه مردم قرآن میتونن بفهمن؟ بابا قرآن سخته، سنگینه، مگه هر کسی از پسش برمیاد؟ این همه علما، این همه تفسیر، انقدر مطالب قرآنی هست، خود علما از پسش بر نیومدن تو تفاسیرشون، انقدر مشکلات سنگین هست، بعضی آیات فهمش بسیار دشواره، تفسیرش بسیار دشواره، انقدر اختلاف داریم. آیه 102 سوره مبارکه بقره رو علامه طباطبایی میفرماید در تفسیر المیزان جلد 1 میفرماید فقط ترجمه این آیه، فقط ترجمه این آیه، تفسیرش چی؟ ترجمه آیه 102 سوره بقره بر اساس احتمالاتی که علامه مطرح میکنه، که هر کلمش احتمالاتی روش هست، یک کلمه 5 تا احتمال، یک کلمه 10 تا احتمال، یک کلمه 20 تا احتماله، مجموع این احتمالات رو کنار هم جمع میکنه، که اگه اون کلمه اونجور معناش بشه این اینطور میشه، اگه اون یکی معناش بشه اینطور میشه، اگه اون یکی معناش بشه اینطور میشه. آیه 102 سوره بقره علامه طباطبایی میفرماید فقط ترجمهش 1,200,000 ترجمه است. 1,200,000 ترجمه داره، تفسیر نه، تأویل نه، ترجمه داره. یعنی همینی که پای قرآن نوشتن، همین که زیرش نوشته، خطی که نوشته، همونو بخوام بنویسن 1,200,000 مدل باید بنویسن تا بخوام بگن که آقا این آیه رو ترجمه کردیم. همین ترجمه‌ای که شما دارید، یعنی 15-20 جلد فقط باید قرآن، ترجمه قرآن به شما بدن، همش ترجمه فقط آیه 102 سوره بقره. خب آقا اگه اینطوره که ما چجوری می‌خوام با قرآن ارتباط برقرار کنیم؟ سوال خیلی خوبیه. طیب الله عزیزان پرسیدن دیشب، دو نفر از عزیزان پرسیدن، هر دو هم از سادات بن زهرا عزیز و بزرگوار. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که اگه قرآن قابل فهم برای عموم نبود، فاطمه زهرا با همین عموم مردم احتجاج نمی‌کرد که چرا شما قرآن بلد نیستید. معلوم میشه که مردم همه میتونن با قرآن ارتباط برقرار کنن، همه میتونن یه سطحی از قرآن رو بفهمن. حالا اینجا یکم توضیح داره، یه چند دقیقه بعد باز عزیزان تحمل بفرمایید، این نکته رو حل بکنیم و ان شاءالله کم کم دیگه رفع زحمت بکنیم. ارتباط با قرآن دو مدله، یه ارتباط با لفظ قرآنه، یه ارتباط با معنای قرآن. ارتباط با معنای قرآن یعنی چی؟ ارتباط با معنای قرآن یعنی این قرآن به جان آدم بشینه، با قلب انسان عجین بشه. ارتباط با لفظ قرآن مراحلی داره، همین قرائت. شما که مسجدتون گفتن اینجا الحمدلله شبی دو صفحه قرآن خونده میشه تو این مسجد، خیلی واقعا انسان لذت میبره. برکت حضور عالم اینه، خدا انشالله سایه این عالم بزرگوار، عالم ربانی حضرت آیت الله هاشمی اولیا رو بر سر شماها و بر سر تهرانی ها مستدام بداره. طول عمر خدا انشالله به این عالم ربانی، به این سید عزیز عنایت بفرماید. حضور عالم، برکت عالم اینه. گفتن آقا تو این مسجد همه نمازهای نافله رو میخونه، چون حاجا هم مقیدن، نماز ظهر و عصر 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر. مسجد رو یه جوری تنظیم کردن که همه برسن به نافله. خیلی عالیه، اینا نور میاره برای ما، اینجور ارتباط ها، اینجور کارها، اینا دستورات دینه، اینا دستورات پیغمبر. همین قرآن خونی، همین که شما شب یه صفحه دو صفحه دور هم جمع میشید یه نفر قرآن میخونه. البته قدیم تو مساجد بیشتر میدیدیم، بنده یادمه ما کم سنتر که بودیم غرب تهران میشستیم سمت مرزداران و اینها، اون مسجدی که بودیم خدا رحمت کنه اونجا هم عالم ربانی بود که ما مسیر زندگیمون به واسطه حضور ایشون خیلی اثر داشت. این بزرگوار مرحوم طلا ربانی که از شهیدان علامه طباطبایی بود، ما بچه بودیم مسجد ایشون میمدیم تکبیر میگفتیم و برخورد خوب ایشون، محبت ایشون، محبت بقیه مسجدی ما رو جذب مسجد و تکبیر و اینها کرد و بعد دیگه کلا مسیر زندگی به لطف خدا عوض شد. و یادمونه شبها دور هم قرآن بود و معلم قرآن بود. هفته یه شب یه کسی می اومد، همه جمع می شدن. غالبا این شکلی بود مجالسی که ما از کودکیمون یادمون میاد. خیلی بنده تو ذهنم زیاده، همین غرب تهران مجالسی که ما شرکت می کردیم قرائت قرآن بود، توضیح قرآن بود، تفسیر قرآن بود. بنده یادمه سنم خیلی کم بود، تو این جلسات تفسیر سوره قیامت رو بلا قادرین ان نسوی بنانه، این آیه یادم، بچه بودم آقا شرح میکرد تفسیر میکرد، اصلا نمیدونم کی بود کجا و آدرس دقیقش هم حتی یادم نیست. یادم پشت همون مسجد از صاحب الفضل در مرزداران یه خونه ای بود، ما بچه بودیم یادم میشه، هنوز که هنوز تو ذهنمه تفسیر اون آقا آدم بوده، بند انگوش صحبت میکرد، اثر انگوش صحبت میکرد که تو قیامت خدا اینا رو برمیگردونه. یعنی چی؟ اینا برکت داره، اینا باید باشه، اینا خودش یه مرتبه از انس با قرآنه. تدبر مرحله بعدیه، تفسیر مرحله بعدیه، اولش با قرائت شروع میشه. همین الفاظ رو ما باش انس داشته باشیم بخونیم، حتی کمتر از اینش هم اثر داره. مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفرمود نگاه به قرآن اثر داره. مرحوم کربلای کاظم ساروقی که شما میدونید بهش عنایاتی شد، حافظ کل قرآن کریم شد، پیرمرد روستایی در یکی از روستاهای استان مرکزی، اون امامزاده بنده شاید دو سه باری رفتم، امامزاده که بهشون عنایت شده، پیرمرد کشاورز بی سوادی بوده، قرآن رو دوست داشت، میگه من قرآن نمیتونم بخونم، محروم نشم از انس با قرآن، برمیداشت قرآن نگاه میکن، کلمات رو نگاه میکن، میگه این کلمات نور داره. این ارتباط با قرآن باعث شد دوتا ملک به شکل دوتا انسان براش ظاهر شدن تو امامزاده، دور زریح اون بالا دور گنبد آیات سخره نوشته شده و در سوره که اعراف که آیات مهمی هم هست. به میگن کربلا این آیات رو بخون، میگه من که سواد ندارم. میگن بخون، میگه آقا من سواد ندارم. میگن همین که گفتیم گوش بده. نگاه میکنه، تا نگاه میکنه یه نوری افتاده، با این نور میتونه کلماتو تشخیص بده. همین که یه دور این آیات رو میخونه قش میکنه، به هوش میاد، قرآن رو هم داره، میگه هر چی قرآن نگاه میکنه میتونه بخونه و میفهمه و دید همه رو حفظه. و عجایبی از اون دیده شد که برخی بزرگان اسمش رو گذاشتن معجزه قرن. مثلا بروجردی میفهمون ایشون رو ببرید به دنیا نشون بدید بگید این معجزه اسلام، که همه آیات قرآن رو و کل قرآن میتونست از آخر به اول بخونه، کلماتشو از آخر به اول بخونه، حروفشو از آخر به اول بخونه. تستش میگردن، جلوش قرآن میذاشتن، کتاب عربی می آوردن، یه بخشش متن عربی بود، آیه رو هم قاطی اون بخشا بدونه که برجستگی خاصی داشته باشه نوشته بودن، جلوش می‌ذاشتن میگفتن بخون کربلای کاظم، میخون میگفت بقیه‌شو نمیتونم بخونم، این وسطش اینجا یه نصف آیه قرآن. حدیث می‌ذاشتن میگم حدیث هم نمیتونم بخونم ولی یه کمی نور داره، اون یکی هاش نور نداره. تا جایی که دوتا واو مینوشتن نیت میکرد، نیت اصلا نیت هم نشون میده، اونی که مینوشت نیت میکرد، این واو اول به نیت قرآن، اون واو دوم بدون نیت قرآن، به نیت غیر قرآن میذاشتن جلوش. نگاه میکنم که این قرآن اون قرآن نیست، این واو قرآنه، مثلا واو والعصر. این از کجا به اینجا رسید؟ از همین اونس با قرآن، با نگاه کردن به قرآن. آقای بهجت رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، شب جمعه است شلو، همه این روح ارواح مطهر این بزرگان سر سفره نبی اکرم و اهل بیت مهمون باشه، همه امواتمون ان شاء الله مهمون اهل بیت باشه. آیت الله بهجت میفرما هر کسی مشتاق ملاقات امام زمانه، دستش از دیدار امام زمان کوتاهه، معادل امام زمان رو که داره، معادل امام زمان قرآنه. پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، قرآن معادل امام زمانه. روی امام زمان رو نمیتونی ببینی، روی قرآن رو اگر ببینی روی امام زمان رو دیدی. میخوای او رو ملاقات کنی، بشین اینو ملاقات کن. جمله خیلی عجیبی و ایشون برکات عجیبی میفهمود برای این کار. میفهمود نگاه با محبت به قرآن کردن عشق الهی رو در انسان ایجاد میکنه. جملات عجیبیه. ایشون میفهمون ما از این دستور عملهای ساده غافلیم، فکر میکنیم با چیزهای گنده گنده باید به مراتب عالی برسیم. همین چیزهای ساده کلی چیز برای آدم میاره. پس انس با قرآن، کلمات قرآن، تفسیر قرآن. بعضی مقیدن، بعضی خونه آدم میبینه، ما مادر همسر خودمون این شکلیه، خیلی انسان مؤمنه متعبده پاکیست ایشون. همیشه وقتی میری منزل ایشون عمدتاً، حالا مطالعات و ذکر و دعا و اینا زیاد داره، نوعاً ایشون کتاب تفسیر دستشه، تفسیرهای مختلف و خونده و میخونه. بعضی تفسیرها رو یه دور کامل خونده، مثلا تفسیر 16 جلدی ایشون ورشه کامل خونده. غالباً این شکلیه، تفسیر دستش. اینا انس با قرآنه. اینا همه ما میتونیم داشته باشیم. بعضی تو ماشیناشون همیشه صدای تفسیر، سخنرانی گوش میدن، تفسیر گوش میدن. این همه الحمدلله وفور نعمت، درس‌های مختلف، تفاسیر مختلف، تفسیر ساده. شما تفسیرهای قرائتی، بنده خیلی مسیرهایی که رفتم تو راه خیلی از تفاسیرشون رو گوش دادم، چند جزء قرآن رو از تفاسیرشون گوش دادم، انقدر ساده شیرین. یه صفحه قرآن ایشون تفسیر میکنه شاید مجموعاً مثلا نیم ساعت طول بکشه، ساده و جذاب و گیرا. آدم میفهمه این سوره چی گفته، کلیت این قرآنی معارف آدم دستش میاد. این میشه اون سبا قرآن. تو فتنه اینا آدمو نجات میده، اینا نورانیت میاره. عزیزان قرآن نوره. فاطمه زهرا در همین خطبه میفهمه نور ساطع قرآن. نور خاصیتش چیه؟ هم روشنایی میاره، هم گرما میاره. اونی که میگه آقا من افسردم، ناامیدم، دل سردم، دل سرد با چی گرم میشه؟ با نور. چرا آدم دل سرد میشه؟ چون تاریکه. چرا آدم راهو گم میکنه؟ بعضی ها وقتی تو این فتنه ها قرار میگیرن تعجب میکنن که مثلا یه نفر سر یه موضعی محکم وایساده، میگه آقا شما چه شکلی تشخیص دادی حق با کیه؟ خیلی بعضی چیزا، بعضی حقا خیلی اونقدی هم تشخیص نمیخواد. آدم بین ترامپ و حاج قاسم سلیمانی که دیگه شک نمیکنه که مثلا حق با کدومه، اینقدر مثلا دیگه بعضی چیزا تردید داره، بعضی تو همینا هم شک میکنن. اون از سیاهیه، از چرک قلبته. این کلام فاطمه زهرا است. این خطبه ای فرصت بشه فرشب یه اشاره به این بخش میکنم ان شاء الله. فهمو قرآن نمیفهمید، مشکلتون اینه که دلتون سیاهه. قرآن میخونید چیزی به دل راه پیدا نمیکنه، بلکه گناه لایه کرده. دل سرد میشه، دل تاریک میشه. دل تاریک میشه نمیتونه تشخیص بده کی به کیه. دل سرد میشه. خیلی ها آدم میبینه بله اوضاع اقتصادی مملکت اوضاع خرابیه، خیلی هم خراب، خیلی بده، خیلی زشته. دلار دیگه الحمدلله داره به 50 تومن میرسه، خود دلار باورش نمیشه، یعنی به خود دلار میگه 50 تومن، توازن میکنه میگه نه بابا دیگه ما دیگه اینقدرم نه دیگه. ولی با همه اینها ناامیدی راه نداره، دل سردی راه نداره. امروز به یکی از دوستان میگفتم، شاید قبلا هم به بعضی دیگه هم گفته باشم، میگفتم اوضاع داخلی مملکت خیلی خرابه، ریزشش هم زیاده متاسفانه. به هر حال خیلی ها تو این شرایط نسبت به اسلام بدبین میشن، نسبت به روحانیت بدبین میشن. ما هم به عنوان طلبه، به عنوان روحانی مسئولیم، همم، هر کی به اندازه خودش. ولی جا برای ناامیدی نیست، برای اینکه فضای دنیا رو وقتی آدم نگاه میکنه به اون میزانی که اینجا روسری از سر برم دارن، 10 برابر تو کل دنیا دارن روسری رو سرشون میذارن. به اون میزانی که اینجا به طلبه فوش میدن، متلک میگن، تو کل دنیا 100 برابرش دارن به اسلام رو میارن. دیشب با یکی رفقا بودیم، 9 سال ساکن روسیه بود، 2 هفته است برگشته، میگو آقا آمار رو آوردن به اسلام تو غرب، تو اروپا، من در از جاهای مختلفی آمار رو دارم، بنده خودم یک کلاسی در قم دارم، دوستان من تو اون کلاس همشون بچه هایی هن که از خارج اومدن، شناسنامه ندارن، همشون با ویزا الانجا ساکنن، یکی از فنلاند اومده، یکی از ترینیداد توباگو اومده، از هندوستان اومدن، از پاکستان اومدن، از کنیا اومدن، از همه کشورها هستن توی بچه. آمارایی که این رفقا به من دادن، بنده از چندی جا آمار دارم، یه بخشش اینا، جاهای دیگه هستن، ارتباطاتی داریم. تا قبل از این فیلتر شدن این شبکه ها، بنده هر هفته کلاس داشتم، کلاس مجازی برای دوستان مساکن در آمریکا و کانادا. اطلاعات و آمارایی که داریم عجیب غریبه از این که مردم خصوصا توی مشکلات اخیرشون دارن رو میارن به اسلام. شما اینو بدونید، این مملکت ما 30 سال از آمریکا عقبه از جهت تکنولوژی و فرهنگی. یعنی هر وضعی که آمریکا داره 30 سال بعدش میشه ایران. الان روحیه اسلام خواهی، البته الان هم شوخی هم جدی، همه رقمه هست، روحیه اسلام خواهی تو آمریکا سکه رایجه. با این حساب 30 سال دیگه انشالله تو ایران اسلام حرف اول میزنه، چون تو دنیا اسلام سکهش گرفته از جهت فکری، همه به بنبست خوردن. بله اینجا هم البته مردم، از بعضی از ماها که مدعی هستیم، آسیب دیدن، به هر حال دیگه میگن از ریسمون سیاه و سفید هم میترسن دیگه. ولی فضای دنیا، اینا وعده خدای متعال به ماست، لیظهره علی الدین کله، جا برای دل سردی نمیذاره، نمیشه آدم دل سرد بشه. انقدر اوضاع به سمت خوبیه، به سمت نوره، با همه مشکلات، با همین دلار 50 تومن اونی هم که ما را از اینا عبور میده امیده. ناامید بشیم، خسته بشیم، عقب بشینیم که اوضاع باز بدتر میشه، که امیده که باعث میشه اصلاح کنیم، امیده که باعث میشه حرکت کنیم، امیده که باعث میشه تکونی بخوریم، تحولی ایجاد کنیم. خب قرآن نوره، روشنایی میاره، دل رو گرم میکنه، ولی ارتباط با قلب چه شکلی برقرار میکنه قرآن؟ این با خوندن و حفظ کردن و اینا نیست. این چی میخواد آقا؟ عمل میخواد. عمل به قرآن یعنی چی؟ این نکاتو داشته باشید. بنده چند ده جلسه رو سخنرانی رو خلاصه کردم توی این چند دقیقه که دارم خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم. بله قرآن حقایقی داره، مطالب دشواری داره، خود علما هم توش موندن. چی میشه که انسان بتونه به اون مراتبی برسه که اون حقایق دشوار قرآن رو هم بفهمه؟ این باید ظرف انسان وسعت پیدا کنه، قلب انسان نورانی بشه، هی رشد بکنه، بتونه دریافت‌های بیشتری داشته باشه از قرآن. چه شکلی رشد می‌کنه؟ ارتباط با قرآن چه شکلی برقرار میشه؟ عمل به قرآن. عمل به قرآن یعنی چی؟ اولین مرحله عمل به قرآن، عمل به دستورات قرآنه. دستورات قرآن یعنی چی؟ یعنی همین احکام قرآن. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. میگه آدم نکش، زنا نکن، سرقت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، خلف وعده نکن. اینا دستورات قرآنه دیگه، اینا احکام قرآنه. همینا رو بنده و شما عمل بکنیم به خاطر اینکه قرآن گفته، با توجه به اینکه قرآن گفته، ارتباط پیدا میکنیم با قرآن، قرآن به قلبمون راه پیدا میکنه، این باعث میشه آمادگی پیدا میکنیم برای محل بعدیش. بعد انسان کم کم از قرآن چیزهایی میفهمه، حقایقی میفهمه، معارفی میفهمه. در اون یکی از علمای بزرگ نقل شده در مجلس ختمی برایشون قرآن آورده، از این قرآن‌های حالا حزبی و جزئی و اینا جلویشون گذاشته بودن، ایشون باز کرد، دیدن حاج آقا 30 ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، چند دقیقه از همین سفر داره نگاه میکنه. یکی اومد به ایشون گفتش که حاج آقا اگه خطش ریزه قرآن دیگه بیارم، فکر کنم اذیت شدید، این نمیتونید بخونید و اینها. همه خوندن 5 تا 6 تا 10 تا تموم کردن رفتن، شما هم یه دونه صفحه اول موندید. ایشون فرمود انقدر لبریز از حقایق و معارفه، خط رو از خط نمیتونم رد کنم. هم خط اولو که خونده بود توش رفت و غرق شده بود، چی میگه این آیه؟ با چی آدم اینجا میرسه؟ با عمل به قرآن. لذا فاطمه زهرا دست گذاشت رو قرآن، دست گذاشت رو یکی از احکام قرآن، ارث. این که دیگه همه میفهمه، این که عامه، قرآن یه بخشایی داره که همه میفهمه. بعضی از خطاباتش مال همه است. قل یا ایها الکافرون، داره خطاب میکنه به کفار. احکام قرآن همه میفهمن. بالوالدین احسانا رو کسی هست نفهمه، قولوا للناس حسنا رو کسی هست نفهمه. همینا رو اگه عمل بکنیم هم خودمون آباد میشیم هم جامعهمون. بنده یه آیه رو به شما عرض بکنم، فقط یه اشاره بکنم رد شم، خیلی اذیتتون نکنم. بعضی از آیات قرآن هست واقعا در این جامعه ما بهش عمل نمیشه. حالا شما میگی بله آیه اختلاسه که اختلاس نکنید. نه، آیات دیگه ای داریم که مال هممونه به عمل نمیشه. مثل کدوم آیه؟ میگه وشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون. آیات مربوط به شکر، آیات مربوط به صبر، خصوصا شکر. وضع شکر بین ما ها خیلی ضعیفه. بدبختی اینه اگر بخوای یه نعمت رو یاد یکی دیگه بندازی، متهم میشه به طرفداری از جمهوری اسلامی و مالکشی. که آقا شکر کن نعمت سلامتی تو، شکر کن نعمت حیات تو، شکر کن نعمت این خانواده و زن و بچه و همین. هی شما ها گفتین شکر کن شکر کن، برو آقا میدونی مرغ چنده؟ این که دیگه بابا این خداست، خدا داره میگه، میگه من دادم، منو تشکر کن. شکر نکنی لئن کفرتم ان عذابی لشدید، بدتر میشه اوضاع. شکر کنی بهتر میشه اوضاع، بهبود پیدا میکنه. این دستور قرآنه. ما چقدر اهل شکریم، چقدر نعمتامونو به یاد هم دیگه میاریم، چقدر وقتی با هم گفتگو میکنیم حاصل گفتگوهامون اینه که بیشتر به نعمات متوجه بشیم. ما معمولا وقتی با هم گفتگو میکنیم بیشتر به یاد مشکلات و بدبختیامون میافتیم. غیر از این آقا، اصلا تاکسی شما میشینی که انهو جزء آداب ورود به تاکسی جلوی در نوشته، مثل اذن دخول میمونه. اذن دخول که گرفتی ادخل و یا راننده تاکسی، اونم میگه بفرما، در رو که باز میکنی میشینی بسم الله تعالی، مرچه گرون شده، این چه وضعشه، هوا چقدر آلوده است، این چه ترافیکیه. اصلا جزء آداب شما تو تاکسی میشینی قر نزنی امتیاز محله دست میدی. خب این که دیگه بابا به جمهوری اسلامی رب نداره، این خداست، دستور دینه، دستور قرآنه. آیت الله رضوان بهشت فهمدن رفتم پیش کسی، دیدم یه مشکل جسمانی داره. اینا رو یادگاری داشته باشید. بیمار شد. اینو یکی از دوستان ما جوانی بود، دچار سانحه ای شد از دانشجوهامون. بنده رفتم بالا سرش، قطع نخا شده بود و هست، حالا خودش رو به سلامتی بود و فقط در حد تکلم و اینهاش سالم بود. وقتی رفتم بیمارستان تو اون اتاق ایزوله بالا سرش، این قضیه رو بهش تعریف کردم. گفتم عبدالله بهجت فهمود که من عیادت کسی رفتم که تنش بیمار بود ولی زبونش کار میکرد، ولی با زبونش این ناله میکرد. آقای بهجت فهمودم وقتی اومدم با خودم گفتم این اگر شکر همین زبون سالمش رو میکرد، خدا سلامتی تمام بدنش رو بهش برمیگرد. زبونت که سالمه؟ نه آقا، پام زبون چی؟ زبونی که همه دارن، پام. وشکرو لله ان کنتم ایاهو تعبدون لئن شکرتم لازیدنکم. اینا دستور قرآنه. قر نزن، از خدا گلایه نکن. آقا ما گلایه نکنیم، همینجوری که گلایه نکنی مسئولی ما رو میخورن، همچون که گلایه میکنی مسئولی ما رو میخورن، گلایه نکنیم که دیگه هیچی. نه، اگر شکر بکنی خدا مسئول خوبم نصیبت میکنه. یکی از عقوبت های الهی مسئولین فاسد و بد و به درد نخور و کار نابلد و مدعی و فقط حراف، اینا عقوبت الهیست. شکر نکنی اونا رو خدا نصیبت میکنه، شکر بکنی از خزانه غیبش حاج قاسم ها رو در میاره نصیبت میکنه. حاج قاسم سلیمانی این نعمت دیگه، نعمت ایام سالگرد بشن نزدیک رضوان الله علیه، امت اگه شاکر بود خدا از این حاج قاسم ها بهش بوده. اینا اثر شکر. فاطمه زهرا سلام الله علیها دست گذاشت روی ارث. این حکم قرآنی است. مردم یکی دیگه همتون بلدید، این که همه میفهمید. من دارم میگم ارث، این بابا داره ارث رو بالا میکشه. خب حق با کیه؟ قرآن بین من و شما داره حکم میکنه، قرآن داره مسئله رو حل میکنه. اگر اهل قرآن بودن تو این فتنه نجات پیدا میکردن. عمل به قرآن کمتای محلش عمل به همین احکام و دستورات قرآنه. این انس با قرآن میاره، این قرآن رو وارد مملکت جان انسان میکنه، نور قرآن رو بر این قلب انسان میتاباند، انسان رو نورانی میکنه، دل نورانی حال و هواش عوض میشه. فهمود خدا وقتی به کسی عنایت میکنه، خیرش رو نصیب کسی میکنه، حال قلبش که عوض میشه. این ویژگی هایی داره، یکی از ویژگی ها اینه. بگم برای شما شب جمعه است، بگم و بریم تو روزه. دل نورانی ویژگی هایی داره، یکی از ویژگی هاش چیه؟ خدا بر اون دل حب حسین علیه السلام و زیارت حسین علیه السلام رو میاندازه. قذف الله فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. یه محبتی در جانش نسبت به ابو عبدالله احساس میکنه، نسبت به زیارت احساس میکنه. این محصول دل نورانیه. شما مؤمنین این شکلی، شب جمعه آدم یه بیقراری داره، احساس میکنه جا مونده، امشب میتونست کربلا باشه، اونم شب جمعه، مثل این شب جمعه که هم ایام فاطمیه باشه، هم فاطمه زهرا خودش کربلا باشه. این محبت امام حسین، این توجه به امام حسین، این محصول نوره. فهمود اینو در وجود دیدی، دعا کن برای پدر و مادرت. لقمه حلال، نطفه حلال، اینا زمینه رو ایجاد کرد که این نور در وجود شکل بگیره. شب جمعه است عزیزان، روزه بخوانیم، هم از فاطمیه بگیم هم کربلا بریم. وصیت کرد فاطمه زهرا به امیرالمومنین، مطالبی رو عرض کرد محضر امیرالمومنین. یکی از وصیت‌هاش اینه. ببینید چقدر این وصیت عجیبه. ببینید در طول تاریخ همچین وصیتی سراغ دارید یا نه؟ کجای عالم همچین وصیتی از یه مادر شنیدید؟ سفارش کرد ابکنی یا ابل حسن و ابکل الیتام، علی جان بعد از مرگم برای من گریه کن. این چیز عجیبیست. چرا فاطمه زهرا سفارش کرد؟ طبیعتاً هر کی دست میده عزادار بعد مرگ عزیزش گریه میکنه. شاید یه معناش این بود علی جان من گریه کنم ندارم غیر از این شهر سوت و کور میشه، نه مجلس ختمی برای فاطمه میگیره، نه دسته سینه زنی راه میفته، همه همون روال طبیعی زندگیشون ادامه میدن. تو برام گریه کن، تو به یاد من باش علی جان. خب انقدرش هم شاید طبیعی بود. این جمله بعدش خیلی عجیبه که سابقه نداره همچین چیزی. فهمود وبکل الیتاما، علی جان برای بچه های قد و نیم قدم هم گریه کن، برای حسن و حسین هم گریه کن، برای زینب هم گریه کن. کجای عالم دیدید کسی بخواد از دنیا بره به عزیزش سفارش کنه بشین برای بچه هام گریه کن؟ نهایت اینه که میگه به بچه هام رسیدگی کن، حواست به بچه هام باشه. عرض کرد علی جان برای بچه هام گریه کن. این خیلی معنا توشه. یعنی جدای از این که بهشون توجه میکنی، بهشون محبت داری، دلت هم براشون ریش باشه علی جان، دلت هم براشون بسوزه علی جان. آخه چند خط بالاتر این نقلی که الان براتون خوندم، چند خط بالاترش اینه. به امیرالمومنین عرض کرد علی جان بعد از من اگر خواستی ازدواج کنی ازدواج کن، ولی سهمیه بندی کن، یه وقتایی تو بذار برای همسرت، یه وقتایی هم بذار برای بچه ها. خب امیرالمومنین اصلا نیاز به این سفارش ها نداره، معصومه، حجت خداست، این حقه، این عدله. اینا رو داره فاطمه میگه، میخواد اظهار کنه اون حس درونیش رو. مادره، بیتابه، نمیتونه، قرار نداره. عرض کرد علی جان بعد از من با بچه ها مدارا کن، ولا تسه فی وجوه هما، یه وقت سر بچه هام داد نزنی. فیصبحان یتیمین قریبین منکسرین، من که برم این بچه ها یتیم میشن، دل شکسته میشن، غریب میشن، تازه هم پدر از دست دادن رسول الله رو، تازه داغ پدر دیدن، میخوان داغ مادر هم ببینن. علی جان با بچه های من مدارا کن، بیشتر به آه دلشون باش. رضا عرض کرد ابکنی یا ابوالحسن و ابکل الیتاما، یه نفر رو تو یتیما مخصوص گفت، بگم و عرض من تمام، شما هم آتشتون رو بگیرید. ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنس قتیل الاداب تف العراق، ولی حواست به طور خاص حواست لومونی باشه که قرار کربلا قطع لا تنسى قتيل الادا به تف الارا، حواست باش علی، یادت نره اونی که قرار کربلا کشته بشه، فراموشش نکنی، حواست به این بچه باشه. اینجور فهمیده میشه انگار خود مادر هم بعد از اینکه روح از بدن مفارقت کرد، انگار همیشه و همه جا حواسش به این بچه بود. آماده اید؟ گریه کنم عزادارای فاطمیه. کجا معلوم شد که حواس این مادر به این بچه بود؟ وقتی در گودی قتلگاه دیدم تنشه اونگی لرزه، گفت نامرد چرا میلرزی؟ تو که کارو خودش نکرد. گفت صدای غریبانه یه زنی کل قتلگاه رو پر کرد، هی ناله میزن غریبه باده یا بنیه قتلون که به ما علفو قتلون که به الماهره نبو کشتن و حابل ندادن علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. خدا یا به حق فاطمه زهرا، به حق این شب جمعه، شب رحمت، فرج آقام امام زمان برسن، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سر سفره با برکت فاطمه زهرا در کربلا مهمان بفرما، شب اول غم فاطمه زهرا به فریادمون برسان، مرزای اسلام به آبروی فاطمه زهرا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شب ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. خدایا به فضل و کرمت اوضاع معیشت و اقتصاد این مردم از صاحب بهبودی عنایت بفرما. هر کسی در هر لباس به این مردم خیانت میکنه بعد از رسوایی نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتی مصلاح ما بود، هرچه نگفتی مصلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحمت الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.